خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
بهارستان به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، بعد از ظهر شما به خیر و نیکی. با رزوی تندرستی و بهروزی برای شما همراهان بهارستان، توجهتون رو به موضوع این برنامه جلب میکنم. در هفته ها و ماه های اخیر تولید، تامین و توزیع گوشت در کشور با مسائلی روبرو شد و افزایش قیمت گوشت کارشناسان، صاحب نظران و همینطور نمایندگان شما در خانه ملت رو بران داشت که درباره این مسئله اظهار نظر کنند. آقای علی شاعری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این باره گفتند ظرفیت تولید 1.5 میلیون تن گوشت قرمز در کشور وجود دارد. ما هم در بهارستان این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. راهکار مجلس درباره تولید و تأمین مواد پروتئینی به ویژه گوشت قرمز در داخل کشور. ازتون دعوت میشه، ضمن اینکه بهارستان امروز رو میشنوید، در برنامه مشارکت و دیدگاهتون درباره صحبت‌های مهمانان رو هم مطرح بکنید. راه ارتباط شما با بهارستان سامانی پیام کوتاه ماست به شماره 30367. در استودیو همراه هستیم با آقای مهندس آرمان خالقی، قائم مقام دبیرکل و عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت ایران. خدمت شما سلام عرض میکنم آقای مهندس، خیلی به بهارستان خوش آمدید.
من عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم سید علوی و شنوندگان خوب برنامه بهارستان خدمتون هستم.
متشکرم. موضوع امروز برنامه در خصوص راهکار مجلس درباره تولید و تامین مواد پروتئینی به ویژه گوشت قرمز در داخل کشور. اگر موافق باشین آقای مهندس خالقی، اول یک ریشه یابی داشته باشیم. گرانی بعضی از مواد غذایی رو که هر از گاهی رخ میده و ما هم شاهد هستیم و حالا مسئله گوشت قرمز و مواد پروتئینی مطرح شده.
عرضم خدمتون، خب ما امسال شاهد سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی بودیم متاسفانه، و خب این باعث شد که یک مزیت قیمتی پیدا بشه برای کالای تولید داخل ما که تو محصولات کشاورزی شروع این موج رو دیدیم. در بحث گوجه فرنگی شروع شد تابستون که محصولات و مشتقاتش که همون رو به گوجه فرنگی بود رو شاهد بودیم که متاسفانه افزایش قیمت داشت و بعدش تو سایر محصولات هم این به تدریج ظهور پیدا کرد. و وقتی که این اتفاق میفته صادرات مزیت زیادی پیدا میکنه برای برخی محصولاتی که عرض کردم و افراد زیادی تمایل پیدا میکنن رو بیان صادر بکنن. وقتی هم که این صادرات شدت پیدا میکنه به خاطر همین تفاوت قیمتی که داخل و خارج از کشور داره، وقتی ممانعت قرار ایجاد بشه اون موقع پدیده قاچاق رخ میده. در مورد گوشت قرمز و البته گوشت دام سبک بیشتر شاهد این ماجرا هستیم. این اتفاق افتاد که ما الان تو اخبار خبرهایی شنیدیم، گوسفند رو دارن جمع‌آوری میکنن، سری افراد دلال‌ها میان خریداری میکنن، قیمت مناسب دارن پیشنهاد میدن به دامداران عزیز و اینها هم خب وقتی قیمت مناسب پیشنهاد میشه ترغیب میشن میفروشن، چون کاری ندارن با سرنوشتی که خواهد داشت و اطلاعی هم ندارن، و خب این یک شبکه‌ای از قاچاق شکل میگیره، جمع‌آوری، حمل و گذراندن دام زنده از مرزها.
بله.
ما با قاچاق دام زنده طوری که تو خبرها شنیدیم مواجه بودیم و این پدیده‌ای بود که باعث شد که با افزایش قیمت در بازار این دام‌ها رو ما شاهد باشیم. خب تبعاتش هم خب به مردم میرسه. وقتی که دام کشتار میشه و قرار گوشت گرم دست مردم برسه، وقتی که دام قیمتش گرون بشه یا کمیاب بشه و خب مردم هم مصرفشون کم میشه، غالبا توان خرید مردم هم کاهش پیدا کرده.
بله.
و خب تو خانه محتاج عمومی و سبد مصرف خانوار گوشت رو و مواد پروتئینی رو ما معمولا داریم. خب این اتفاق اگه بیفته چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟ ما وقتی که مردم نتونن گوشت و گوسفند رو به اندازه کافی که تأمین نیازشون رو بکنه خریداری بکنن، میرن به سمت سایر گوشت ها، گوشت سفید مثلا، گوشت مرغ، گوشت سایر ماکیان و همینطور ماهی و مسئله از این دست. خب تقاضا برای اون افزایش پیدا میکنه، چون برای گوشت قرمز نمیتونیم، اونجا هم مجددا افزایشی رو ممکنه شاهد باشیم در این بخش. خب قبلا چون تجربه شد، این چیزی نیست که من بگم بعد فردا ایده به قول معروف پول بگیرم بگن اتفاق میفته، این اتفاق نه، این چیزی که خب اقتصاد دو تا چهار تا است دیگه، بالاخره خودشون نشون خواهد داد. این اتفاق میفته و مردم باید پروتئینشون تامین بشه. البته خب خوشبختانه مرغ به ترتیبی نیست که بگیم یه گله مرغ رو ما داریم مثلا داریم حملش میکنیم، از مرز میخوایم عبورش بدیم از کوه مثلا و قاچاقش بکنیم. خوشبختانه این یکی رو خیلی راحت نمیشه قاچاقش کرد، ولی به هر حال اتفاقی که میفته ما این کار رو باید مدیریت بکنیم. یک ریشه داره، برخوردهای مراقبتی خاص خودش رو بله میخواد، نمیگیم باید گله و رها باشه، باید برخورد بشه، قرنطینه ها در معاون استان ها باشن، قرنطینه ها به دقت این کار رو انجام مراقبت بکنن و در پای مرز هم قاعدتا با توجه به اینکه داره دیگه یواشواش تبدیل به یک معضل میشه، این اتفاق باید بیفته، جدیتر توسط مرزبانان کشور ما مراقبت بشه که جلوی این کار رو بگیریم. ولی به هر حال این پدیده هست و هر کالایی که مزیت پیدا کنه، مثل همون داستان گوجه فرنگی که لابلای سایر محصولات قاچاق میکردن گوجه فرنگی تازه رو، خب این چیزی بود که پدیده بدیعی بود تو نوع خودش. برای سایر کالاها، محصولات، دامها، هر چیزی که باشه، این مزیت تا زمانی که وجود داشته باشه این قاچاق رو متاسفانه شاهدش خواهیم بود. ما چون بین قیمت واقعی
بله.
و قیمت بین المللی و قیمت این محصولات در کشور یک فاصله وجود داره، تا وقتی که این فاصله وجود داشته باشه قاعدتا شاهد این مسائل خواهیم بود. مسئله به این برمیگرد که ما به هر قیمتی میخواییم قیمت رو در بازار پایین نگه داریم و این فشار خودش نشون میده. اصولا ما در نحوه توزیع درآمد و درآمدهای حاصل نو، یارانه ها و توزیع یارانه مشکل جدی داریم. یارانه های ما به دست مصرف کننده اصلی نمیرسه. مباحثی که این روزها باز در مورد توزیع گوشتی که توسط دولت برای کنترل بازار شکل گرفته و اینکه مردم دچار مشکلاتی هستن که فرض کن صف ایستادن منتظرن گوشت ارزون دستشون برسه و وقتی میبینیم صفی اینجوری شکل میگیره قاعدتا تقاضا وجود داره، یعنی میارزه برای یک شخص چند ساعت در یک صفی بیسته که بتونه گوشت ارزون رو تهیه بکنه و بره مصرف بکنه. پس بنابراین این تفاوت قیمت مشخصا با توجه به سطح حقوق و دستمزدی که به ویژه در حقوق بگیرای کشور، جامعه کارگری زحمتکش ما، کشاورزامون و کارمندا دارن، خب قاعدتا اهمیت پیدا کرده که دنبال این هستن که زمانشون تو این صفا بگذارن و این رو تهیه بکنن. بنابراین اگر این کار رو نحوه نگاه ما به توزیع یارانمون رو تغییر ندیم، ممکنه حتی این گوشتی رو که با زحمت زیاد مثلا از برزیل، از قزاقستان، هر جای دیگه‌ای ما داریم وارد میکنیم و میخوایم توزیعش بکنیم، ممکنه به مصرف کننده اصلی هم به مقدار کافی و عادلانه نرسه. در توزیع یارانه ها اصل بر عدالته.
بله.
ما باید کاری رو بکنیم که مردم برخوردار بشن از این یارانه که میخوایم بدیم، اگر اصلا اصل بر توزیع یارانه است. این فکر میکنم اصولا باید برگردیم و در مجلس یک نگاه جدیدی نسبت به موضوع داشته باشن که آیا پرداخت یارانه 45,000 تومانی در پایان هر ماه آیا فعلا اصلی است که باید ادامه پیدا کنه، نحوه فعلیش درسته یا افزایش پیدا بکنه، یارانه رو از اون ترتیبی که مثلا ما میخوایم بگیم گوش رو وارد بکنیم به این ترتیب بدیم، آیا پولش رو به مردم بدیم بهتر هست روی همون یارانه و بدونیم به کی داریم پرداخت میکنیم، آیا مستحق دریافت این یارانه هست یا خیر، و این مدیریتمون رو هوشمندانه تر اعمال بکنیم، عاقلانه تر و با تدبیر درستی انجام بدیم بهتره، یا اینکه بیایم بگیم هر کسی حوصله و توان ایستادن در صف و داشت ازش برخوردارش. آیا واقعا اون سرپرست خانواری که توانای کافی نداره که تو سرما واسه گوش بگیره و نمیتونه بگیره، ما عدالت رو در مورد اون رعایت کردیم یا خیر؟ این رو باید به این ترتیب ببینیم، آیا واقعا گوش به قیمتی که بالاخره قیمت جهانی داره برسه، این توضیح بشه، ولی یارانه رو به اون کسی که باید برسونیم درست برسونیم، درستر عمل کردیم، انتظار ما از نمایندگان مجلس هست. فکر میکنم باید واقعا تو یک جلسات و یک بحثای کارشناسی جدی دولت، مجلس، بخش خصوصی، فعالان این حوزه خاص بشینن دور همدیگه و یک نگاه جدید نسبت به موضوع داشته باشن که انشالله منابعمون رو هدر ندیم.
درسته.
الان من فکر میکنم ما مبتلا به اتلاف منابع در این زمینه شدیم که اصولا باید برای توزیع منابع فکر جدی بکنیم، چون تو سوخت هم همین داستان رو داریم، مسائل دیگه همون همونطوره. و ببینیم اصلا اگر بنا هست ما تولیدات کشاورزیمون رو مدیریت بکنیم، تولیدات دامیمون رو، باید به چه ترتیبی حرکت بکنیم. آمارها نشون میده که مثلا ما در مورد تولید انواع داممون، چه سبک چه سنگین، یا از نظر ایجاد دامداری در کشور روندمون رو به رشد بوده.
بله.
در طول سالها یک روند رو به رشد داشتیم، مثلا توی حتی دام سبک متاسفانه آمار زیاد آماری نبوده که بگیم مثبت بوده، رو به رشد بوده. سال 82 تا 83 تا 96 رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، توی مثلا گوسفند برم افزایش رو داریم، ولی توی دامای دیگرش سبکا باز ما کاهش رو داشتیم. حالا البته بیشتر چون مصرف روی گوسفند هست، خب قاعدتا این رشد ما مثلا 83 تا 84 رشد خوبو داشتیم، بعد بله. افول باز یک روند سینوسیه، کاهش افزایش کاهش افزایش. این خیلی جذاب نیست که بالاخره ما وقتی که روی یک موضوع میخوایم سرمایه گذاری بکنیم به چه ترتیبی باید حرکت بکنیم که تا مثلا
این نوسانات باید منطقی هم باشه،
باید داره یک منطق و سیاست گذاری مشخصی باشه. یا در مورد مثلا تعداد گاوداری از سال 69 تا 95، خب رشد قابل توجهه، یعنی به بیش از دو برابر
درست
کشور رسیده. ما یه مصرف سرانه تو کشور داریم به نسبت مصرف سرانه خودمون به عنوان که حد اقلی،
بله.
ما نگاهمون به تامین به عنوان یک محصول استراتژیک که گوشت میتونه به عنوان یکی از محصولات استراتژیک کشور در سبد خانوار مردم محسوب بشه، قاعدتا باید نگاهمون باشه که با توجه مشکلاتی که در بیرون داشتیم بتونیم این محصولات استراتژیک رو حداقل به ذریبی از اطمینان برسیم که هیچ وقت کمبود نخواهیم داشت. این میشه حداقل کاری که میتونیم بکنیم. نگاه حداکثری هوشمندانه که علاوه بر اینکه این کار انجام میدیم، این ظرفیت تولید ما به حجمی برسه که
بتونیم
صادر هم بکنیم. ما روی این ظرفیت اقتصادی که داریم یک سرمایه گذاری درست و صحیح انجام بدیم. خب قاعدتا ایجاد دامداری قبلش زیرساخت و زمینه میخواد، کشاورزی که بتونیم باهاش ما خوراک دام رو هم فراهم بکنیم. خب بنابراین این یک برنامه‌ریزی به هم پیوسته است. ما محصول کشاورزی که خوراک دام تولید بکنیم دامداری نباشه، قاعدتا باید به فکر صادراتش باشیم، وگرنه اون تلف میشه.
درست.
کمتر باشه باید بریم واردات کنیم، که میدونید ما در مورد واردات خوراک دام هم در مورد نهاده ها بعضا به مشکل برخوردیم.
بله. حالا بیشتر گفتگو میکنیم راجع به این موضوع. به اتفاق شنوندگان عزیز، پل ارتباطی شما با این برنامه سامانه پیام کوتاه ما به شماره 3036-37. هر گونه سوالی دارید، اگر میخواین مسائل اقتصادیتون رو با نمایندگان مجلس مطرح بکنید، این فرصت مهیا هست و شما میتونید با ما در ارتباط باشین. همراه ما باشین. همچنان با ادامه برنامه بهارستان با یک فاصله کوتاه برمیگردیم، ادامه صحبت هم رو پی میگیریم. بر شما همیهنان گرامی که همچنان شنونده برنامه خودتون بهارستان هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. مهمان محترم دیگری به جمع ما اضافه شدن به صورت تلفنی، جناب آقای منصور پوریان، رئیس مجمع صادرکنندگان دام زندگی ایران. آقای پوریان، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به بهارستان خوش آمدید.
ممنونم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما مهمان بسیار عزیزتون و تمام شنوندگان بسیار بسیار محترمتون.
متشکرم. ظاهرا شما صحبت‌های آقای خالقی رو شنیدید. اگر بله. نظری دارید در خدمت شما هستیم، اگر نه که برسیم به سراغ موضوع اصلی گفتگومون.
بله. ازم بخواد من شما حالا من کل صحبت‌هاشون رو متأسفانه به خاطر شلوغی که داره برای بنده هستش خوب نشنیدم. اما در بحث زیر ساخت در واقع تولید دام مثلا در بخش دام سبک، ما امسال در دام سبک خوشبختانه با افزایش تولید روبرو بودیم. فقط منتظریم که انشالله در برج 12-15-12 به بعد بتونیم با عرضه محصولات تولید پاییز بتونیم حداقل با یک عرضه خیلی خوب دام خیلی زیادی رو جهت کشتار عرضه کنیم. اما در بخش اینکه آیا زیرساخت‌های دامداری موجود هستش یا نه، متاسفانه در سالهای گذشته دولت‌های گذشته سرمایه‌گذاری خیلی عظیمی در بخش دامداری چه سبک چه سنگین واحدهای زیادی سخت شد، شرکای خیلی زیادی در کشوران هستن که متاسفانه این ظرفیت ها خالی است و تولیدی درش انجام نمیشه.
بله.
در قسمتی من با حرفای مهمان عزیزتون موافقم که بله ما در بخش نهاده با مشکلاتی روبرو هستیم. حالا دلایلش اینه که ما کشور معمولا با معضلات خوشسالی روبرو هستش و از مرتع ما متاسفانه بهره مند نیستیم. علارغم اینکه ایران یکی از کشورهای قدرتمند خاورمیانه در تولید دام سبک به نوعی هستش، ولی خب با شرایطی که ایجاد شد در سال 95-96 با مشکل و معضل بسیار بزرگی به نام تب برفکی رو داره بودیم که تونست کل تولید سال پاییز و زمستان سال 95-96 رو بگیره. به خاطر همین الان خلاهایی که شما میبینید در بخش دام سبک بیشتر به سبب همون پدیده بسیار سخت بوده که بر بخش دامداری وارد شده. اما این که چرا ما در این بخش برنامه داریم یا نداریم، باید بگم که ما برنامه داریم و قراره که انشالله تولید ما باید به ظرفیت 100 میلیون رأس برسه که بتونیم سوای تولید و سوای مصرف داخلی متعمین مصرف داخلی بتونیم یک صادر کننده قدری باشیم. همینطور که میدونید ایران کشوری است که الان محصولات دامیش خصوصا در بخش دام سبکش خریداران بسیار زیادی در منطقه داره و دام ایرانی به عنوان دام در واقع با کیفیت و از لحاظ ذائقه مناسب با ذائقه کشورهای مختلف مثلا در حوزه خلیج و عراق میتونیم به عنوان کشور صادر کننده در این بحث حرفی برای گفتن داشته باشیم.
درسته. آقای مهندس خالقی اگر سوالی دارید آقای پوریان بفرمایید.
جناب پوریان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی ممنون از توضیحات خوبی که فرمودین. خب قاعدتاً باید به سمتی حرکت بکنیم که شما فرمودین و یه سری مشکلاتی اصولا در این مسیر وجود داره که باید اونها هم بهش غلبه کرد. مسئله تبع برفکی که شما اشاره فرمودید و درست بود و خسارت زیادی هم وارد کرد، هم یه سری اقدامات پیشگیرانه یا در برخورد با اون بحران که پیش اومد باید انجام میشد یا باید آمادگیشو داشته باشیم برای آینده. اصولا از در این که ما افرادی که در زمینه دام سبک، حالا چون این بخش رو بیشتر بهش پرداختین، داره انجام میشه، هم اون ظرفیتی که توی مراتع کشور وجود داره به دلیل خوشسالی از بین رفت متاسفانه، و یا اصلا اصولا نوع چرای این دام و اینکه چطور از این مراتع بخوان استفاده بکنن به چه ترتیبی باشه که منابع طبیعی ما هم از بین نره و درست این اتفاق بیفته، خب اصولا یک مقدار کمک و کارهای ترویجی رو میطلبه که وزارت جهاد کشاورزی باید پیشگام بشه تو این گام و اقداماتش رو جدیتر انجام بده، چه نظر فرهنگسازی، انتقال دانشی که تو این حوزه ها وجود داره و اینکه چطور ما ظرفیتی رو که در فارغ التحصیلان این زمینه تو کشور وجود داره، ما کم نداریم، کسایی که تو این حوزه بحثای دامی تحصیلات کردن، دامپزشکی یا رشته های مرتبط، اینها رو چطور براشون بتونیم برنامه تعریف بکنیم که این افراد در خدمت این کار قرار بگیرن که هم برای اونها هم شغل ایجاد بشه، همین که مدیریت صحیحی داشته باشن و یا بحثایی که تو حوزه کارآفرینی این بخش میتونه شکل بگیره. خب اینا یه سری برنامه‌های مشخصی میخواد که فکر کنم اگه ما مطلع باشیم و مردم هم بشنون این مطلب رو خیلی کمک بکنه. بالاخره اون ظرفیتی که شما میفرمایید، وقتی که ظرفیت و مزیت وجود داره و تقاضا هم برای گوشتی که در ایران تولید میشه در کشورهای همجوار وجود داره، خب قاعدتاً یکی از گام‌های اول اینه که تقاضای وجود داره و شما برای اون تقاضا میاد ظرفیت سازی میکنید و بهره برداری میکنید. این تقاضا اگر وجود داره قاعدتا باید سرمایه گذارانی تو این حوزه وجود داشته باشن که ورود کنن تو این زمینه و یا ما یک شبه با مشکلات اینچنینی که پیش آمد و مثلا میگن که شما به عنوان جمعی از صادر کنندگان دان در کشور مواجه با یه سری ممنوعیت ها میشید و تمام اون قرارداد و تعهداتی که نسبت بیرون دارید یک شبه شما نمیتونید انجامش بدید. خب قاعدتا باید تمام این ظرفیت ها در کنار هم قرار بگیره که شما مطمئن باشید که دامی تولید میشود که بتونید صادر بکنید و از اون طرف ما داره یک سری سیاست های مشخص باشیم که شما تمام اون ظرفیت و سرمایه گذاریتون رو یک شبه برباد رفته نبینید و بتونید بر روی یه برنامه‌ریزی بلند مدتی داشته باشین. عرضم اینه که خب بیشتر روی این بتونیم صحبت بکنیم که حداقل اگر اطلاعات درستی دادیم شاید تو این زمینه هم سرمایه‌گذارانی بتونن ورود کنن با اطمینان خاطر. شما اگر بتونید فضا رو متناسب و مطمئن برای سرمایه‌گذاری نشون بدیم قاعدتاً افرادی که تو این حوزه میتونن ورود کنن با اطمینان خاطری خواهند آمد و به قول ما پشتوانه تولید دام در کشور میشه. و در مورد نهادها هم عرضم همچنان بر جای خودش و به قوت باقیه. قاعدتا اگر ما ظرفیت یعنی مزیت گوشت تولید داخل ما به ترتیبی هست که میتونیم انجام بدیم، موقع نهاد وارد کردن هم مزیت یا توجیه پیدا میکنه و دیگه ما روی بحث این که بیایم نهاده رو تامین بکنیم بیاریم و در ازاش گوشت صادر بکنیم، اون موقع دیگه جلوی ورود نهاده ها هم راحت‌تر باز میکنیم که به موقع برسه و با مشکل کمبود مواجه نباشیم.
موزلی که موجوده یک حلقه مفعوده در بخش کشاورزی هستش، این که و اون صنایع تبدیلی در این بخش هستش. یکی از مشکلاتی که شاید کشور رو از آن داره درگیر خودش میکنه نبوده صنایع تبدیلی در بخش خود در واقع صنعت دام هستش، حالا از گوشت بسته‌بندی گرفته تا مراحل بعدی. شما همینطور که می‌دونید ما الان تو بخش واردات بیشتر گوشتایی رو که داریم از خارج از کشور میانیم معمولاً به صورت بسته‌بندی شده، حالا نه بخش لاشه، بیشتر بخش وکیوم شده یا بخش انجمادی هستش. خب ما میتونستیم اینو در داخل کشورم خیلی خوب انجام بدیم، میتونستیم ذخیره‌سازی خیلی خوبی هم داشته باشیم، چون ما در با توجه به اینکه دام سبک بنوان فصلی است تولیدش، میتونستیم در زمان ازدیاد تولید دامی که رو که تولید میکنیم خیلی قشنگ بیاریم و انجمادش کنیم و حداقل میتونستیم صنعت داممون رو بروز کنیم، که متاسفانه حرکت هایی که الان انجام شده دیر هستش، یعنی دیر انجام شد، باید خیلی وقت پیش انجام میشد. جوری هستش که ما الان صنعت روستامون یکی از مشکلاتی است که الان ما باج درگیریم. شما ببینید از گوشت های وارداتی که داره انجام میشه در بخش توزیع اکثرا داره برای روستاها میره. دلیلش هم اینه که روستای ما که نوعی به عنوان تولید کننده در بخش دام و تیور بوده الان به عنوان مصرف کننده گوشت هستش و این یکی از مشکلاتی است که بر مشکلات مصرف اضافه شده. بنابراین حلقه مفقود در بخش صنایع تبدیلی هستش، باید سرمایه‌گذاری بیان و در بخش تولید و بعد از تولید یعنی مراحل بسته‌بندی، کشتار و غیره را انجام بدن، چون من الان فضایی که الان هستش چه در بخش کشتار و حتی در صنعت بسته‌بندی معمولاً به صورت سنتی داره انجام میشه و نمیتونه کمک کاری به صنعت دامپروری در بخش تولید انبوهش باشه. یعنی ما دو تا تولید داریم، یه تولید داریم که انبوه اون زمانی انجام میشه که شرایط مناسب باشه. الان چون شرایط مناسب نیست، به قول شما نهاده رو به سختی تهیه کردن، گرانی در بخش نهاده سبب شده که تولید با کاهش روبرو بشه، یعنی برای بعضی از تولید کننده ها نمیصرفه تولید کنند. اما ما اگه بیان و صنعت تبدیلی رو در کشور رو اندازی کنیم، تسهیلات خوبی داده بشه در بخش روستا برای صنعت تبدیلی، چه در بخش حالا نه فقط در بخش گوشت، چون شما میدونید کشور متاسفانه صنعت کشاورزی، حوزه کشاورزی همیشه با خامفروشی روبرو بوده و این موضوع کاملا آزاردهنده است و اذیت کننده است.
بله.
حالا من دوست داشتم شما حرف بزنید که من بتونم.
نه خواهش می‌کنم، پوریان خیلی دقیق بود. فرمایشتون خیلی دقیقه و نکته مهمیه. ببین ما صادرات شما باید تصدیق بفرمایید چون تخصص حضرت علی است به طور خاص. صادرات دام زنده آیا برای کشور منافع بیشتری داره یا نه؟ ما این رو بیایم تبدیل به ارزش افزوده بیشتری ازش حاصل بکنیم. یه برگردم حالا یه خورده مزاحی باشه به خاطرات کودکیمون. ما وقتی که بچه بودیم نسجای زیاد از این انشاء ندارن. فواید گوسفند را بنویسید یکی از انشاهایی بود که همه ماها می‌نوشتیم و نسل قبل‌تر از ما، ولی ظاهرا ما این رو درک نکردیم، این رو فقط نوشتیم اون دوران. وقتی که اتفاق میفته به فرمایش شما خیلی دقیقه، ما اگر بتونیم این رو تبدیل بکنیم ذائقه، یه اشاره‌ام بکنم به ذائقه مصرف گوشت مردم، ما بیشتر گوشت گرم رو دوست داریم، یعنی دوست داریم بریم از قصابی بگیریم یا حداقل گوشت حسمون این باشه که منجمد نبوده، گوشت گرم تازه است و روی این حس بهتری داریم. ولی تو سایر بازارها شاید به این ترتیبی که ما داریم گوشت مصرف میکنیم نباشه. نوع بسته‌بندی، بیخس کردن گوشت، عمر آوردنش، محصولاتی که از اون فراهم میشه، خب قاعدتاً میتونه برای سایر بازارها جذاب باشه و به ویژه گوشت حلال. ما یه بازار بزرگ توی دنیا به اسم بازار حلال داریم که کشور ما بر مبنای همین ظرفیت میتونست یه بازار بزرگی رو برای خودش تدارک ببینه.
آقای پوریان اگر نظری دارین خیلی کوتاه بفرمایید. اگر نه
خب نظری که دارن اینه که عرضم به خدمت شما، حالا نظرها زیادن، ما زیاد این موضوعی که هست ما شاید چندین سال پیش به فکرش هم بودیم اما حمایت خوبی انجام نشد. این که ما بیایم و در بخش صادرات اصلا مثل برزیل باشیم. برزیل کشوری است که الان بیشتر حجم صادراتش دام زنده نیستش و سعی میکنه که به صورت گوشت بیشتر در بخش منجمد صادر کنه، یعنی ارزش افزودش رو تو کشور خودش نگه میداره. ما باید با چنین سیاستی حرکت کنیم، یعنی کاری که باید انجام بشه اینه که کشورهای مصرف کنندش درست صادر کننده هستن و اما به نوعی در واردات هم نقشم هستش، یعنی دارم الان وارد میکنم. مثلا مغولستان ما بیشترین گوشتی که داریم وارد میکنیم، کلن هم نه، اکثر گوشتایی که وارد میکنیم بیشتر منجمد هستش، یعنی اونجا تو مغولستان برای برنامه تولیدشون در بخش دام اومدن برنامه رو تعریف کردن که مغولستان بتونه فقط گوشت منجمد صادر کنه. به خاطر الان 36 کشور و 36 بازار مثلا بازار حلالی که مهندس فرمودن تقریبا از گوشت مغولستان دارن استفاده میکنن. آیا ما اینو نمیتونیم بکنم؟ حتما اینو میتونیم ما انجام بدیم. چرا؟ چون هم ظرفیتش هست هم سرمایه‌اش هست، منتها نیاز به حمایت داره. این
حمایت و برنامه ریزیه که بعد انجام بشه.
ببینید برنامه ریزی داره انجام میشه بله. ولی برنامه ریزی ها ساعتی است. الان شما ببینید در حوزه دام انواع تصمیمات داره گرفته میشه. انواع تصمیمات از هر اداره‌ای که گرفته، از هر سازمانی که گرفته داره هم دخالت میکنه تو بازار گوشت، هم داره دخالت میکنه تو حوزه دام. تصمیمات بله. مختلف همه چیز از وزارت جهاد کشاورزی متاسفانه گرفته. و این سبب شده که شما الان نوسانات، هیجانات و همه چیز رو ورود بدید به این حوزه که شما الان اخیراً دیدید، یعنی ما در یک بخش خیلی کوچیک شما میدین زمستان به هر حال عرضه دام کم میشه به دلیل زایش، به دلیل وزگیری برای تولید پاییز، چنان هیجانی در بازار از همه سو انجام میشه که تصمیمات خیلی زود همون موقع گرفته میشه و تصمیمات قدیمی در ماه قدیمی خیلی زود فراموش میشه.
متشکرم از صحبتتون آقای پوریان، سپاسگزارم. ما به شما خدافظی میکنیم، انشاءالله که اتفاقات خوب رخ بده. قرار هست که مهمان دیگری به جمع ما اضافه بشن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که صحبت‌های نمایندگانمون در مجلس رو هم بشنویم. بهارستان رو میشنوید. جمعه ها ساعت 13 تقدیم حضور شما عزیزان میشه. ما دیدگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اقدامات قانونی و نظارتیشون در حوزه های اقتصادی رو به اطلاع شما میرسونیم و نظر شما رو هم به اونها منعکس میکنیم. اگر شما هم دیدگاهی دارید، نظری دارید، سوالی دارید و مایل هستین که با نمایندگان مجلس در میون بگذارید، سامانه پیام کوتاه ما به شماره 303637 در اختیار شماست. سخنرانکار مجلس درباره تولید و تأمین مواد پروتئینی به ویژه گوشت قرمز در داخل کشور موضوع امروز برنامه بهارستان از شبکه رادیویی اقتصاد. مهمان حضوری برنامه آقای مهندس آرمان خالقی، قائم مقام دبیرکل و عضو هیئت مدیره خانه